بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. بحثی که به مناسبت ایام اربعین سید الشهدا و در ارتباط با روایات حدیث اهل سنت داشتیم، در تتمه مباحثی که در جلسات قبل بیان کردیم به این که در روایات بخاری به اون شکلی که مطلوب مذهب اهل بیت هست و در روایات دیگر آمده نقل نشده، یعنی روایاتی که در این کتاب ذکر شده با زیاده و نقیصه‌ای مواجه هست که در کتاب‌های دیگر به این شکل نیست، یا مؤلف این کتاب دخل داشته در زیاده و نقیصه، یا مستنسخین دخالت داشتن در ضبط روایات. بالاخره این کتاب به شکلی امروز در دست مسلمان ها قرار گرفته که روایات آن نیاز به توضیح داره، نیاز به بحث داره که این روایات صحیحش به چه شکل، تمام بودن دلالت این روایات به چه مقدار هست، در متون شروع روایات علما بحث کردند که این روایات مؤلف این کتاب این روایات را بر اساس نقل به معنا آورده، یعنی اون دقت نظری که سایر مؤلفین داشتند در نقل و کتابت حدیث مؤلف این کتاب نداشته. چه بسا حدیثی را در بصره می شنیده، در مدینه اون حدیث را می نوشته، یا حدیثی را در مدینه می شنیده، در عراق اون حدیث را می نوشته، و همین که در مجلس حدیث حدیث نوشته نشه، فاصله‌ای بیفته بعد از فاصله‌ای حدیث نوشته بشه، یقیناً زیاده و نقیصه‌ای بر اون حدیث مرتب میشه. این طبیعی فکر بشر هست که حدیثی را که الان بشنوه بخواد فردا بنویستش، مسلم زیاده و نقیصه‌ای برش مرتب میشه. حالا ما چون بحثمون در صحیح بخاری هست، میخوایم ببینیم که در رابطه با سید الشهدا این کتاب چه کار کرده، اون قدری که در کتابها آمده، در مصادر آمده، در مآخذ ذکر شده، در این کتاب هم آمده یا نیامده. این یک بحثی است. امروز بحثی را من انتخاب کردم. ببینیم که در رابطه با سید الشهدا این کتاب چه کار کرده. یک بحثی است در کتاب صلات در نماز که اگر در حین نماز بچه ای گریه بکنه، حالا بچه گریه کردن گاهی مثلا انسان میبینه که دوز زده، اینم در حال نماز میخواد برای دفاع از اموال خودش میتونه نماز رو بشکنه، یا حریقی اتفاق افتاده، یا بچه ای در حال سقوط هست، تلف شدن هست، میتونه نماز رو بشکنه، یا برای غریم هست، صاحب دین آمده در منزل ازش اون قرض خودشو میخواد، دین خودشو مطالبه میکنه، برای این که به دین او، به بیان او، به تقاضای او اجابت بکنه، اینجا نماز رو باید بشکنه. یه جایی بایدیه، یعنی نماز رو باید شکست. در اینجا یک بابی رو ذکر میکنه با عنوان باب و من اخف و صلات عند بکاء السبی، اگر بچه ای گریه بکنه. حالا وظیفه این که داره نماز میخونه چیه؟ خب در اینجا که دستور نیست که نماز رو بشکنی، یعنی در اینجا ما نداریم. اولا این باب رو چرا آورده؟ در اون زمان در مسجد النبی جماعت اولا به اون کیفیتی که امروز اقامه میشه نبوده یقینا، چون مسجد النبی کوچیک بوده، یعنی اون دوائری که الان هست، ستونهای محدودی که وجود داره 3 یا 4 ستون مثلا اگر مسجد توسعه زمان حضرت داشته باشه، یعنی جمعیتی که اقتدا می کردند به همون خانه هایی بود که اطراف مسجد رسول خدا بوده. این سبی یعنی این بچه‌ای که گریه می‌کرده کی بوده؟ چی بوده؟ که پیغمبر خدا میگه من می‌خواستم نماز را طولانی کنم، وقتی که تکبیرةالإحرام را می‌گفتم قصدم این بود که این نماز را طولانی کنم. خوب دقت کنید ببینید چیه. اولا برمیاد که این نماز، نماز جماعت یومیه نبوده، یعنی چون پیغمبر دستور میده که در جماعت به اختصار برگزار کنید نماز رو، ثواب داره، هرچه انسان مختصر در جماعت مراعات حال از اضعف المأمومین بکنه این نماز ثواب داره. حالا در این روایت که 4 روایت رو بخاری ذکر میکنه که پیغمبر خدا میگه من وقتی که میخواستم شروع بکنم به نماز قصد داشتم نماز طولانی بخونم، بس معلوم میشه که در نوافل یا در صلات لیل و تهجد، خلاصه مربوط به نمازهای شخصیه، نماز جماعت اونچنانی نیست. بعد که شروع به نماز می کردم صدای طفلی می آمد، صدای گریه بچه‌ای می آمد، من نماز را به سرعت تمام می کردم به خاطر 2 چیز، یکی این که این بچه، یکی مادر این بچه. حالا این تعبیر به سبی داره و مادر سبی، حالا مراجعه میکنیم، هم این روایت رو میخونیم، هم روایتی که در جای دیگه نقل شده از این روایت. باب اینه، باب من اخف الصلات عند بکاء الصبی، یعنی باب این باب در نمازی است که سریع خونده بشه، کوتاه بشه، به خاطر بکاء صبی، یعنی گریه بچه. روایت رقم 707 است از این نسخه ای که در دست ما هست، طبع دارالفکر لطباعت و نش از صدقی جمیل العطار، تمام صحیح بخاری در یک جلد در رقم 707 که البته اطراف حدیث هم داره، در 868 هم ذکر شده، ولی باب عمده اینجاست که چهار روایت رو در این باب ذکر میکنه. ابراهیم ابن موسی قال اخبرنا الولید حدثنا الاوزائی عن یحیی ابن ابی کثیر عن عبدالله ابن ابی قتاده عن ابیه عن ابی قتاده عن النبی صلى الله عليه وآله قال إني این روایت إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، من بلند می شدم برای نماز و قصد داشتم که طولانی بخوانم این نماز را، فأسمع بكاء الصبي، من صدای گریه بچه‌ای را می‌شنیدم، فأتجوز فی صلاتی کراهیتاً عن اشق علی امه، من نمی‌تونستم در نماز بمانم و حال اینکه مادر این بچه ناراحت باشه، می‌دانستم که مادرشم داره ناراحته، پس نماز را من مختصر می‌کردم. این یک روایت. روایت بعدش باز به همین کیفیت، حدثنا قتاده عن انس ابن مالک ان النبی قال انی لادخل فی الصلات و انا اريد اطالتها، من وارد نماز می شدم و می خواستم که این طولانی بشه این نماز، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، میشنیدم دیگه نمیتونستم نماز رو طولانی کنم چون میدانستم که مادر این بچه هم داره زجر میکشه، داره ناراحته، برش سخت گریه یه بچهش رو بشنبه، این رو میدانست، پس نماز رو کوتاه میکرد. روایت بعدش هم بخونیم، انیل ات، هر متون و مفهوم این روایات یکیه ولی خوب الفاظش فرق میکنه به اعتبار این که بخاری گفتیم نقل به معنا میکرده این روایت رو، برخلاف محدثین دیگه که این روایت رو سعی می‌کردند در کتاب خودشون بیارند، بخاری نقل به معنا می‌کرده و زیاده و نقیصه‌ای بر این روایات هست، یعنی ممکنه کلماتش جابجا بشه. این یکی از مباحث فنی در بخاری، البته بعضی حملش کردن به مدحش، بعضی حمل کردن به ذمش، این دیگه کار ماها نیست، باید ببینیم که مقلدینش چی میگن. انی لادخل فی الصلات فاورید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز مما اعلم من شدت وجد امهی من بکائهی، باز هم ملاحظه بچه و ملاحظه مادر این بچه می کردم. خون در اینجا اسمی نه از بچه هست نه از مادر این بچه. در روایات ما این روایت بیان شده و همچنین در روایات اهل سنت. این کتاب تاریخ الاسلام ذهبی هست، من آوردم در وقایع سال 61 و جریانات سید الشهدا که ذکر میکنه، این روایات رو به این مضامین ذکر میکنه که ما حالا این بیان رو هم در اینجا میخونیم که مشخص بشه روایاتی که در کتاب بخاری آمده با روایاتی که در کتابهای دیگه آمده به چه شکل و وجه تمایز و شرح این روایات به چه شکل. قال علی ابن الحسین، از طریق امام سجاد و علی ابن الحسین ابن واقد که از راویان حدیثه، نقل میکنه که حدثنی ابی یعنی واقد قال ابو غالب عن ابی امامه قال رسول الله لنسائه لا تبکو هذا السبی، این وقتی صدای گریه بچه می آمد می گفت نگذارید این بچه گریه بکنه، یعنی حسینا. فکان یوم ام سلمه، یک روز که پیغمبر در منزل ام سلمه بود، فنزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد، فقال رسول الله لأم السلمه لا تدعی احدن یدخلو. وقتی جبرئیل وارد منزل شد، پیغمبر به ام السلمه گفت به کسی اجازه نده وارد منزل بشه، یعنی در بسته بشه. پیغمبر با جبرئیل در منزل و در اتاق قرار گرفتن. فجاء حسین فبکا فخلته ام السلمه یدخل. امام حسین آمد گریه میکرد. در صدر روایت گفت که نگذارید این بچه گریه بکنه. در اینجا هم گفت که کسی اجازه ندید وارد منزل بشه. اما امام حسین که وارد شد، ام السلمه در رو باز گذاشت. فدخل حتی جلس فی حجر رسول الله، سید الشهدا رفت و در دامن پیغمبر نشست. فقال جبرائیل ان امتک ستقتله، پیغمبر امت تو این بچه را خواهند کشت. قال یقتلونه و هم مؤمنون، اونجا تربتشو بهش نشون داد. غرض این روایت و روایت دیگری هم که ذکر کرده نسبت به جریان سید الشهدا هست که این بچه‌ای که گریه کرد و پیغمبر نمازش رو کوتاه کرد، این حسین ابن علی بوده که در منازل اطراف حجره رسول خدا بوده و گریه او پیغمبر را آزار می داده که نمی توانسته نمازش را تمام کنه. و این در رابطه با سید الشهدا و اون چه که در احادیث آمده. من در کتابهایی که مربوط به بخاری هست، چه در تاریخ کبیر و چه در تاریخ اوسط و صغیر و همچنین کتابهای ادب المفرد و کتابهای فقهی، فقط اشاراتی دیدم که او در جریان واقعه مربوط به سید الشهدا حرف زده باشه، تصریح نداره، الا این که از روایات دیگر برمی آید که هم قاتلان سید و شهدا رو آورده به رمز که در جلسات قبل بیان کردیم نسبت به اطفال شامیین و اون چی که مربوط به یزید ابن معاویه بود در روایات مختلفون فی در این کتاب ذکر شده. اون چی که در رابطه با اون حضرت هست که این ایام متعلق به اون حضرت و امروزم در آستانه اربعین سید الشهدا هستیم، میبینید که در سراسر عالم اسلام چه قوغایی است نسبت به جریان اربعین سید الشهدا. جریان سید الشهدا کلاس مشقه. اصلا اگر کسی در این دبستان، در این دانشگاه و در این حوزه دینی مشق نکرده باشه، این ابدا با ادبیات این مدرسه آشنایی پیدا نخواهد کرد. امروز اگر شما میبینید کسانی با اقامه شعائر سید الشهدا مخالفت میکنند، اینا تقصیر ندارن، چون در این دانشگاه و مدرسه اینها مشق عشق نکردن. اصلا براشون اجنبی این تعالیم که در دستگاه سید الشهدا باید چگونه انجام وظیفه کنند، اداء دین بکنند، این که کار دینی به عنوان عبادت، این دینه، باید پرداخت بشه. سید الشهدا بر گردن تک تک انسانها حق داره، حقوقی داره که باید این حقوق را ادا کرد. و اصلا در دانشگاه امام حسین اون چه که وجود داره ربطی به کتاب و دفتر نداره، مربوط به کار دل هست. باید دید که این مادر این بچه را چطوری کامشو گرفته به نام سید الشهدا. این روایت را هم در همین صفحه ذهبی نقل کرده، این هم بخونم که اصلا تربت سید الشهدا و خاک کربلا با خاکهای دیگر تفاوت داره. این باز هم عرض میکنم این کار شیعه نیست، این در کتابهای مخالفینی ذکر شده از اون مخالفینی که نمیگذارند یک روایت سالم بیرون بیاد. ذهبی نقاد در حدیث، اگر حدیث مشکل داشته باشه حتما بیان میکنه. روایتی رو در مسند احمد ذکر میکنه که من راجع به یک کلمش بیان میکنم. میگه وقتی امیرالمومنین آمد عراق، که امیرالمومنین سفرهایی داشته به عراق در زمان خلافتش، یکی از اونها مسئله جنگ صفین و نهروان بود دیگه. انهو ساره مع علی و کان صاحب و مطهرته، یک کسی بود که وسائل تطهیر امیرالمومنین در دستش بود، حالا وسائل آب بوده، حمل آب بوده. میگه ما در سفری که داشتیم می آمدیم طرف صفین در جنگ معاویه، فلما هازا نینوا، وقتی که ما رسیدیم به طرفهای نینوا، و هو سائرون الی صفین فنادا، اینجا هم باز نداست، یعنی فریادی زد امیرالمومنین، اصبر یا ابا عبدالله بشت الفرات، بیستید در کنار شت فرات. قلت و ما ذاک، چه خبره مگر شط فرات؟ هنوز واقعه کربلا اتفاق نیفتاده، هنوز کربلا و عاشورای اتفاق نیفتاده، زمان امیرالمؤمنینه. قال دخلت علی النبی، امیرالمؤمنین فرمود که من بر پیغمبر وارد شدم یک روزی و عیناه تفیزان، دیدم که چشماش عشق آلوده. فقال قام من عندي جبرئیل، پیغمبر فرمود همین الان جبرئیل از کنار از پیش من رفت. فحدثني ان الحسین یقتل بشت الفرات، پیغمبر به من خبر داد که جبرئیل گفته که در شط فرات حسین ابن علی را می کشند. حلک ان اشمک من تربتهی، این کلمه را می خوام بگم، می خوای بوی خاک کربلا را بهت نشون بدم؟ اشمک یعنی این خاک خودش بینی می خواد، یک شمی می خواد که استشمام بکنه، یعنی این به شامه افراد برمیگرده. این که کسی شامش عیب داره، این ابدا نمیتونه که رائحه شعائر حسینی را داشته باشه. یعنی اگر کسی واقعا مریض باشه، ابدا در این ادبیات نمیتونه قدم برداره. باید این بدن سالم باشه تا بتونه این مشق را انجام بده که در دستگاه سید الشهدا باید چگونه انجام وظیفه بکنه. و این که اگر کسی کوتاهی بکنه، حتما به جهات سلامتش باید بیندیشه، چون اگه کسی سلامت داشته باشه، شامش سالمه و میتونه تربت سید الشهدا را، رائحه اون را متوجه بشه. بنابراین اون چه که در دستگاه حسین ابن علی هست، این کلاس لازم داره، مشق لازم داره. افرادی که از طفولیت بهشون تعلیم دادن، این افراد در سنین بالاتر هم با همین تعالیم هستند. کسانی که تعلیم ندیدند، اینها بیچارند. و امروزم یکی از مصائب دنیای اسلام هم مربوط به این طوائفه. افرادی که در این مکتب، در این مدرسه درس نیاموختند، امروز به عنوان مستشکل و صاحب فکر خودشون رو در جامعه مطرح میکنن. من دیدم واقعا شرمناک است برای کسی که در حوزه تشیع باشه و با این ادبیات مانوس نباشه. دیدم یک بیادبی نسبت به عائله سید الشهدا اظهار نظر میکنه. اصلا واقعا ما که اینجا هستیم، نقل قول این کلمات هم برامون سخته. اصلا در حوزه دستگاه سید الشهدا، امثال علی اکبر و قمر بنی هاشم، اصلا اینها جای شوخی نداره. یک کسی بیاد بگه علی اکبر کیه؟ تو که در حوزه دین ادعا میکنی که درس خوندی، البته درس ابتذال خوندی، دیدن فیلم و دیدن این مجالس ابتذال که علم نیست. کسی متخصص بشه در یک فنی، رسانه عمومی هم در اختیارش قرار بدن و اون با ادبیات اولی این مرز و بوم اجنبی باشه. این خیلی سخته. اصلا تو اگر نشنیده باشی هم الا یک کلمه، بی ادبی ها را در این مکتب کنار بگذارید و الا در مکتب سید الشهدا اصلا و ابدا. ما که سنمون خیلی زیاد نیست، هم دیدیم و هم شنیدیم کسانی که با دستگاه سید الشهدا از این بیادبی ها بکنند، مشمول آن کلمه سید الساجدین میشن که برای حرمله کاهلی گفت و ازقه حر الحدید. بیچاره میشوند کسانی که بیادبی کنند. اگر علی اکبر نداشته باشد غیر از یک کلمه‌ای که سید الشهدا روز عاشورا برای او گفت، بس است. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. اصلا این بشر بشری نبوده عادی که تو بیای در مجلس عمومی یک عده بیادب هم بخندند و تو حرف بزنی. من تعجب دارم از مجلسی که این بیادب حرف زده، همونجا ارباب فکر در اون مجلس حلقوم او را پاره نکردن. اصلا من تعجبم از اینه. آخه مملکتی که الان ما در محرم و صفر هستیم، رسانه‌های عمومی از دیروز من دیدم که هی راجع به میلاد و جشن و تبریک و اصلا عزای سید الشهدا محرم و صفر را باید اقامه کرد، حیات شما به حیات سید الشهداست. این اندازه بی ادبی چرا اجازه میدید انجام بگیره؟ چرا حیات خودتون را که بیمه شده سید الشهداست نگونبخت و بیچاره میکنید؟ افرادی که با این دستگاه در بیفتن سیلی میخورند و سیلی خوردن اونها هم به شکلی است که افرادی که ما سراغ داریم قبر اونها هم معلوم نیست که کسی بره یک روزگاری فامیلها و بستگانش برن براش فاتحه بخونن. من از افرادی سوال کردم قبر فلانی کجاست، با وجودی که از زیر رحمه از بستگانشه، میگه نمیدونم. یعنی نکبت برای کسی که مردنشم به شکلی باشه که بستگانش قبر او را بلد نباشند، که نگونبخت و بدبختی و تاریکی حیات و ممات در اینه. پس ما باید نسبت به سید الشهدا، شعائر سید الشهدا، جانب ادب را رعایت کنیم. اگر خودمون هم در نیافتیم، در مکتبی مشق نکردیم، مادری به ما اونچنان تعلیم نداده، لااقل باید احترام مؤمنین را حفظ بکنیم. جامعه ایران ما جامعه متدینینه، همچنانی که در ملأ عام در ماه رمضان نمیشه تظاهر به روز خاری کرد، نسبت به شعائر سید الشهدا هم کسی اجازه نداره در این ایام به نسبه به سید الشهدا که نبض حیات مؤمنینه. الان که دیگه سید الشهدا مربوط به شیعه هم نیست، این همه افرادی که در ادیان و مذاهب به نام سید الشهدا اقامه عزا می کنند، بیرق و علم عزا بر می دارند، اصلا مایه تعجب همه ادیانه. دیگه حالا که شما سر سفره او در داخل ایران اینقدر حرمت خودتون رو حفظ بکنید. این که لطمه ای که به دستگاه سید الشهدا نمیخوره، اما شما عرض خودتون میبرید. و این هست که ما واقعا از این جریاناتی که اتفاق میفته و کسی هم تنبیه نمیکنه اینها را، اظهار گلمند هستیم و اظهار ناراحتی میکنیم و متوقع هستیم که متولی شرعی، اون کسی که دستگاه رسانه‌ای و تبلیغات در اختیارش هست، ادب کنه این افراد را که هرزگری را کنار بگذارند و نسبت به دستگاه دین و شعائر مکتب صحیح قدم بردارند، کلماتشون رو محاسبه کنند و با ادبانه نسبت به تعظیم شاعر سخن بگن. پروردگارا خودت نسبت به این دستگاه و نسبت به کسانی که قدم برمی‌دارند در راه ترویج مکتب، اونها را نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.